بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از بحث‌هایی که در همین ابتدای بحث اصالت الاشتغال مطرحه این است که هم در مباحث قطع اونجا بحث می‌کنن که آیا در اطراف علم اجمالی جریان وصول ترخیصیه ممکنه یا ممکن نیست، و هم در این بحث اصالت الاشتغال این بحث رو دارن که آیا در اطراف علم اجمالی جریان اصول ترخیصیه ممکنه یا نه، و اون وقت این سوال مطرح می شود که فرق میان این بحث در اینجا و همین بحث در مباحث قد چیه؟ آیا تکرار شده بحث یا اینکه حیث بحث در دو مورد با یکدیگر اختلاف داره؟ در جلسه گذشته تقریبا عرض کردیم وقتی همه کلمات رو انسان ملاحظه میکنه چهار جواب و چهار فرق برای این بحثی که در اصالت الاشتغال میشه و بحثی که در مباحث قطع مطرح میشه ذکر شده، و در فرق چهارم رسیدیم به این کلام امام رضوان الله علیه که ایشون میفرمودن که اساساً بزرگان از قبیل خود شیخ و بعد از شیخ مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و دیگران اینها در مانحنفی درست محل نظار و تقریر و تنقیح نکردن و فرمودن محل نزاع در بحث از اصالت الاشتغال در جایی نیست که مکلف یک علم وجدانی دارد به یک تکلیفی، منتها علم وجدانی اجمالی داره نه تفصیلی. حالا بیایم بگیم با وجود این علم وجدانی اجمالی آیا اجرای اصول ترخیصیه در اطراف این علم اجمالی ممکنه یا نه؟ در مانحنفی بحث در این است که اگر مکلف به یک حجت معتبر مثل یک اماره از این طریق به یک تکلیفی برسد به نحو اجمال، اونجایی که کسی اجمالاً میداند در یک موردی تکلیف وجود داره اما نه به علم وجدانی نفسانی، نه به یک اطلاق یک دلیلی، به عموم یک دلیلی ببیند که در یک جای تکلیفی وجود داره. فرمودند برخی از کلمات شیخ انصاری همینم استفاده میشه. شیخ میفرماید در موارد تردید بین این که کدام یکی از این دوتا ظرف خمره، عموم یا اطلاق اجتنب عن الخمر اینجا وجود داره. اطلاق اجتنب عن الخمر میگه هم از این ظرف باید اجتناب بکنی و هم از اون ظرف دیگه باید اجتناب بکنی. آیا با وجود چنین اطلاقی حالا ممکن است که بگیم یک اصالت الاباحی رو شارع در این طرف جاری میکنه، یک اصالت الاباحی رو هم در طرف دیگر جاری میکنه، این اصول ترخیصیه رو اینجا جاری بکنه. پس ببینید محل نزاع رو ایشون میفرماد اونجایی نیست که علم وجدانی باشه، در حالی که در مباحث قطع اونجا همونطوری که مقصود از قطع تفصیلی علم و قطع وجدانی بود، منظور از قطع اجمالی هم علم و قطع وجدانیه. در مباحث قطع وقتی میگیم القطع و حجتون، املا مراد از قطع علم وجدانیه، حالا چه قطع تفصیلی چه قطع اجمالی. اما در اینجا که میگیم در اطراف علم اجمالی، آیا اصول ترخیصی یه جریان داره یا نه، مراد علم وجدانی نیست. این خلاصه نظریه امام رضوان الله علیه، و اساساً ایشون با همین شیوهی که در اینجا وارد در بحث میشن، اصلا نحوه ورود در بحث رو عوض میکنن و برخلاف اون روش متعارف دیگران وارد بحث میشن و از بحث خارج میشن. دیگران مثل مرحوم شیخ و همچنین منطبه شیخ میان بحث میکنن که خب حالا وقتی علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا ظرف نجسه، آیا امکان جعل حکم ظاهری در اطراف این علم اجمالی هست یا نه؟ و بعد از اینکه بحث از امکان رو تمام میکنن، میگن علی فرض الامکان، آیا ادله احکام ظاهریه اینجا رو شامل میشه یا نه؟ و عمدتاً در بحث از امکان میان محاذیر ثبوتی را مورد توجه قرار میدن، یعنی آیا در چنین موردی که ما علم داریم یکی از این دوتا ظرف نجسه، با وجود علم شارع میتواند ترخیص بده یا نه؟ میان مسئله اذن در معصیت رو مطرح میکنن، یا تناقض این حکم ظاهری با علم رو مطرح میکنن. امام میفرماید نباید بحث رو اصلا این چنین مطرح کرد و بحث رو طوری مطرح بکنیم که نتیجه بحث یک محاذیر ثبوتی و استحاله ثبوتی بشه، که حالا عرض میکنم که باز چگونه وارد بحث میشن. خلاصه این که میان در اینجا محل نزاع رو تغییرش میدن، و من در بحثی که روز گذشته داشتم، یعنی روز پنجشنبه بود، در این همایش روش شناسی اجتهاد امام رضوان الله علیه، اونجا گفتم یکی از برجستگی های امام در همینه. دیگران وقتی میخوان وارد بحث بشن، همون چارچوبی که پیشینیان چیدن برای مباحث، بر طبق همون چارچوب وارد میشند و خارج میشن. اما ایشون در مباحث میاد خودش یک عرض میشود که، یعنی حالا اونجایی که لازم باشه، نه همه جا، اونجایی که میبینه که بحث رو گذشتگان به صورت ثنایی مطرح نکردن، میان خودشون یک چارچوب دیگه ای رو میچینن و به یک نحو دیگری وارد مباحث میشن و از مباحث خارج میشن که نظیرش همین مورد بحثش که الان داریم و این رو خوب روش دقت کنید چون این در روش شناسی اجتهاد بسیار مهمه و بسیارم کار مشکلیه. اون روش اول یک روش آسانیه، خب انسان ببینه که نزاع رو دیگران چگونه مطرح کردن، چگونه آمدن استدلال کردن، بیاد بر طبق همان نحوهی که دیگران مطرح کردن شروع بکنه، همون چینش رو رعایت بکنه، همون استدلال رو مد نظر قرار بده. حالا فوقش این است که بگه من این استدلال رو قبول دارم یا این استدلال رو قبول ندارم، یک نقدی بر استدلالات وارد بکنه. این در اینی که خب کار مهمیه و کار با ارزشیه، اما ارزو هم کار دشواری نیست. یه مثل یک ساختمان آمادهی میمونه، حالا انسان بیاد بگه حالا این تیغه رو از اینجا برداریم اینجا قرار بدیم، این رنگ رو عوض بکنیم، اینجا یه نکته اضافه بکنیم، یک قسمت رو اضافه بکنیم، اما چینش ساختمان از ابتدا و استقلالا این کار کار مشکلیه و این نمیشه مگر برای کسی که به مباحث خیلی احاطه داره، یعنی اون کسی که تمام بحث رو برش احاطه داره و تسلط داره، حالا میگه این بحث رو به این نحوی که دیگران مطرح کردن نباید مطرح کرد، مطرح کردن صحیحش به این نحویش که الان ما داریم بیان میکنیم. حالا ببینید، من نمیخوام بگم این همه جا این کار نتیجه درستی هم داره، ممکنه نه یه وقت کسی بیاد بگه نه این چینش شما درست نبوده و نیست، چینش دیگران درسته، ولی اصل این کار خیلی مهمه و این در بسیاری از مباحث امام بهش توجه دارن و روش امام در اجتهاد در بسیاری از مباحث بر این محور هست، از جمله در مانند مفی که حالا توضیح بیشترش رو عرض میکنیم. بفرمایید. خب نه ببینید، حالا ایشون میگه همینجا که شما علم وجدانی داری، درسته در باب موضوع و متعلق الان علم وجدانی دارید که در خارج خمر موجوده، اینجا عرض میکنم که ولو اینکه حالا در کلمات امام بین این و بین اونجایی که علم وجدانیه به تکلیف، حالا ممکنه است بگیم بینش تفکیکم شده، ایشون میگه اونی که از محل نزاع خارجه اونجاست که علم وجدانی به تکلیف باشه، این رو خارج میکنه. اما این موردی که شما میگید خارج نمیکنه ایشون، اونجایی که علم وجدانی به حکم شارع شما داری، شارع میدونه در اینجا وجدانم میدونه دیگه حکم برای شما قرار داده، چون میگه معنا داره دیگه، بیم بحث کنیم که آیا همین شارعی که ما علم داریم که یک تکلیفی برای ما قرار داده آیا اصول مرخصه را اینجا آورده یا نه. اما اونجایی که به حکم و تکلیف شرع علم نداریم، از راه اطلاق مثلا میگیم آقا چرا اجتنب عن الخمر در اینجا میاد، بگیم اطلاقش میاد، اطلاقش هم خمر معین رو میگیره هم خمر مردن، بله نسبت به این که در خارج شما الان علم وجدانی دارید به این که یکی از این دوتا خمر هست، اینو از محل بحث خارج نمی کنه ایشون. اونی که از محل بحث خارج میکنه علم وجدانی به تکلیفه، به حکمه. خیلی همین، ایشون علم وجدانیه به تکلیف رو میگه از محل نزاع خارجه، میگه اگر کسی در جای علم وجدانی داره به اینکه شارع تکلیفی براش کرده اما نمیدونه این تکلیف متعلقش چیه، مردد بین زور و مثلا نماز جمعه است، اینجا مجالی برای اینکه بیایم بگیم آیا اصول ترخیصی جریان داره یا جریان نداره مجالی نیست. که در اون بحث گذشته عرض کردیم که ایشون در این مورد که میان و رضایت در خود عبارت امام علم وجدانی به تکلیفه، نه به متعلق، نه به موضوع. یا اگر علم وجدانی به تکلیف بود اینجا اصلا شکی نداریم که موافقت قطعیه واجب، مخالفت قطعیه حرامه، چه شبه محصوره باشه چه غیر محصوره باشه. گفتیم چون میگن این اجتماع نقیزه لازم میاد، لازمش جمع بین اراده لزومیه و اراده ترخیصیه است، ولی اونجایی که شما علم اجمالی و علم وجدانی دارید که یکی از این دوتا ظرف خمره، اینجا باز داخل در محل نزاع هست. ببینید نه وچش اینه، شما اونجایی که علم به خود تکلیف دارید بگید من یقین دارم شارع یک وجوبی رو اینجا آورده، یقین دارم این رو، و حالا با وجود این یقین بگید من حالا میخوام بحث کنم آیا در اطرافش همین شارع ترخیص در ترک داده یا نه، میگه تناقض میشه. اما اونجایی که من علم وجدانی به تکلیف ندارم، یک اماره‌ای بر تکلیف قائمه، اصالت الاطلاق میگه وجوب اجتناب از خمر در اینجا هست. خب که البته این ممکنه مطابق و واقع باشه، ممکنه مطابق و واقع نباشه، حجت هست. همین نکته مهمی که امام در این بحث تفکیک کردن و در ذهن شریفشون بوده این است که ما باید بین حجت و تکلیف فرق بگذاریم، بین علم به حجت و علم به تکلیف فرق بگذاریم. اگر ما علم به حجت پیدا کردیم این داخل در نزاع هست، در این نزاع میگیم که خب اینجایی که یه حجتی داریم مثل اصالت الاطلاق، با وجود این اصالت الاطلاق آیا شارع ترخیص در ترک هم به ما میده یا نه، اینجا مجال برای این وجود داره. اما اونجایی که شما علم به یک تکلیفی دارید ولو علم وجدانی، اینجا اصلا معنا نداره که بیان بگیم آیا شارع ترخیص داده یا نه، برای اینکه ترخیص میشود تناقض و تناقضم یکی از محظورهای ثبوتیش که در کلمات دیگران وجود داره. در کلمات دیگران وقتی میخوان اینجا وارد در بحث بشن میگن آقا امکان این که شارع بیاد ترخیص در ترک بده نیست، ثبوتن به خاطر دو تا محظور. یک محظور این است که اذن در معصیت داده شارع، شارعی که ما علم داریم یک تکلیفی رو برای ما قرار داده، عقل میگه حالایی که علم داری باید اطاعت کنی، الان بگیم خود شارع بیاد بگه خب حالا اینجا ولو تو به این تکلیف علم داری ولو احتمال بده این مطابقه با واقع هم باشه اما من اذن در ترخیص میدم، ترخیص در ترک میدم، این نمیشه، میشه اذن در معصیت. و دوم مسئله تناقضه که حالا اینا رو توضیح میدیم ما. اما حالا ببینید اول اون بحث رو تمام بکنیم بعد وارد این بحث بشیم. بالاخره شما ممکنه سوال بفرمایید فرق بین این بحث علم اجمالی در اینجا و علم اجمالی در مباحث قطع چیه؟ اگر آمدیم این نظر شریف امام رو پذیرفتیم که خب فرق خیلی روشن میشه. بگیم آقا در اونجا بحث در علم وجدانیه به تکلیفه، منتها علم وجدانی که اجمالیه. من میدونم شعاره یک وجوبی برای من آورده، نمیدونم وجوب مربوطه به نماز ظهر یا نماز جمعه. یک وجوب نمازی رو شعاره برای ما جعل کرده، اما نمیدونیم این وجوب نماز مربوطه به ظهر یا مربوطه به جمعه است. چرا؟ علم وجدانی دو جوره. شما یک علم وجدانی دارید، اینکه شارع بر شما واجب کرد نماز ظهر را، میشه علم وجدانی تفصیلی. یه وقت علم دارید شارع نمازی رو بر شما واجب کرده، بگید 100% شارع یک نمازی رو بر من واجب کرده، اما نماز ظهر یا نماز جمعه نمیدونه. بله؟ نه، خیلی خوب. اگر از راه اطلاق و اینا به دست بیاد داخل در محل نزاعه. حالا اگر کسی که من علم وجدانی پیدا کردن، این که نمیشه راهش رو بست. ببینید، اگر فرض کنید که به قول خود شیخ انصاری وقتی میخواد که امام به اون عبارت شیخ تمسک میکنه، شیخ فرموده است که نزاع در جریان اصول ترخیصیه فی غیر ما علم به اجماع او ضروره، در اون غیر اون مورد است که شما از راه اجماع یا از راه ضرورت، اون از راه ضرورت فهمیدید که الان در روز جمعه یا نماز ظهر واجب یا نماز جمعه، به ضروره میدونید یک نمازی رو بر شما واجب کرده خدا، به ضروره میدونید که اینطور نیست که در ظهر نماز جمعه بر شما نمازی واجب نباشه. ضرورت دین این است که این نمازی واجبه، اما نمیدونید نماز ظهر یا نماز جمعه. اینجا امام میفرماید این از محل نزاع خارجه، و خود شیخ هم در رسائل فرموده فی غیر ما علم به اجماع او ضروره. حالا ببینید، میخوام اینو عرض کنیم، اگر ما آمدیم این نظریه امام رو پذیرفتیم، فرق خیلی روشن میشه. اما اگر کسی گفت نه، نزاع هم در اینجا هم در اونجا عامه، یا لااقل اینطور گفت، گفت نزاع در اونجا منحصر به علم وجدانیه اما نزاع در اینجا عامه، فرقی نمی کنه چه اونجایی که شما علم وجدانی داشته باشید به تکلیف، چه اونجایی که برای رسیدن به تکلیف از راه اماره یا یک دلیل دیگر ظنی رسیده باشید به تکلیف، بالاخره نزاع عامه در اینجا. اون وقت باید بیم اینطور عرض بکنیم، بگیم حق با خود مرحوم محقق اصفهانیه که مرحوم اصفهانی فرمود حیث بحث فرق میکنه. در اونجا ما میخواییم بحث از شؤون علم و اقتضای علم بکنیم، بگیم علم چه اقتضایی داره. اما در ما نهنفی و در بحث اصالت الاحتیاط میخواییم بگیم شک چه اقتضایی داره، جهل چه اقتضایی داره. اگر کلام امام رو ما نپذیریم، دیگه بیان فرق منحصر می شود به همین کلامی که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن. خب حالا در اینجا باز قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، یک تنبیهی در کلمات امام رضوان الله علیه وجود داره که اون رو هم عرض بکنیم و بعد وارد بحث بشیم. در صفحه 181 از جلد سوم تحذیب می فرماید که ما وقتی بحث میکنیم که در اطراف علم اجمالی آیا اصول ترخیصی یه جاریست یا نه، کسی توهم نکند که بحث در این است که آیا ادله واقعیه اینجا تقیید میخوره به این اصول ترخیصیه یا تقیید نمیخوره. یعنی ما وقتی باز کلمات دیگران رو ببینیم، در کلمات دیگران میبینیم مسئله اینطوری مطرح شده که اگر آمدیم گفتیم در اطراف علم اجمالی اصول ترخیصیه جاریه، اون ادله واقعیه احکام باید تقیید بخوره. اگر گفتیم الخمر و حرامون که یک حکم واقعی هست، اما اینجایی که نمیدونیم کدام یکی از اینها خمره و فرض میکنیم که ادله اصول ترخیصی یه جریان داره، نتیجه یه جریان این میشود که بگیم الخمر حرامون الا در موردی که مردد بین الانائین باشه، الا در موردی که اجماع درش موجود باشه، تقیید بزن. از اون طرف اونایی که آمدن گفتن اصول ترخیصی یه جریان نداره، عکس این مطلب رو گفتن، گفتن ادله احکام واقعیه میاد این اصول ترخیصیه رو تقیید میزنه. ما یک اصلی داریم به نام اصالت الطهاره، اصلی داریم به نام اصالت الاباحه، اصالت البراءه، اینا از اصول ترخیصیه است. اگر آمدیم گفتیم این اصول ترخیصیه در مانه نفی شامل نمی شود، معناش این است که اون ادله واقعی احکام آمده اینا رو تقیید زده. بگیم آقا اصالت البراءه، اصالت الاباحه جایی جریان پیدا می کند که موجب مخالفت با یک حکم واقعی نشود. اون جایی که مستلزم مخالفت با یک حکم واقعی اجمالی بشود، اونجا این اصل ترخیصی جریان نداره. بله، حالا شما بگید یا تقیید یا تخصیص یا ورود، الان رو این عناوینش اینجا کاری نداریم. اجمالا میخواییم بگیم که یعنی گفتن و در کلمات هم البته نه به این صراحت، گاهی وقت یه اشاره‌ای دارن، گفتن که آقا اگر ما گفتیم اصول ترخیصی یه جاریه، این مقید ادله احکامه. عکسش اگر گفتیم اصول ترخیصی یه جاری نیست، اون ادله احکام مقدر بر این اصول ترخیصیه میشه. حالا مقدم شدنش یا به تقییده یا به وروده، به هر نحوی که میخواد از انهای تقدم باشه. نکته ای که امام رضوان الله علیه در اینجا به عنوان تنبیه بیان میکنن و مطلب بسیار مهمیه، میفرمان اصلا نزاع در جریان اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی در این نیست که کدام کدام رو تقیید بزنه و کدام بر کدام مقدم بشه به یکی از انهای تقدم. نه، نزاع در اینه آیا در مواردی که ما علم وجدانی به تکلیف نداریم و به یک تکلیفی از راه اماره مثل اصالت الاطلاق رسیدیم، آیا شارع میاد ملاک در اصول ترخیصیه را مقدم کند بر ملاک این اماره یا نه؟ که بحث میرود در باب چی؟ تضاهم. اگر گفتیم شارع اصول ترخیصیه رو جاری کرده، معناش این است که شارع به خاطر رعایت یک ملاک اهم از اون ملاک اماره دست برداشته. می‌فرماید شما چطور در شبهات بدویه میاد میگید خب الان شما شک میکنید آیا این مایه خونه یا نه، شبهه بدوی، اصالت و طهاره میگه پاکه. آیا با این اصالت و طهاره آمدید اجتنب عن الدم یا الدم و نجس و حرام رو تقیید دارید شما؟ نه، نمیاد بگید که شاره که فرموده عدم و نجس مقید است به اونجای که علم پیدا بکنی، هیچ وقتی رو نمیگه. در شبهه بدوی و در شبهات بدویه میاید اصالت و طهاره، اصالت و براءه رو جاری میکنی بدون این که بخواید به وسیله این جریان اون دلیل حکم واقعی رو تقیید بزنید. اولا خب حالا که تقیید نمیزنید شارع اینجا چه کار کرده؟ از شما میپرسیم شارع در لوح محفوظ فرموده الخمرو نجس و حرام، الانم شما این مایه رو به شبهه بدویه، نه شبهه علم اجمالی، مقرون علم اجمالی، در شبهه بدوی شک میکنید آیا خمر یا نه. شارع فرموده است اینجا اصالت الاباحه جاری میشه، اصالت الاباحه رو جاری میکنیم. حالا اگر در واقع این خمر باشه، این اصالت الاباحه نمیاد الخمر و حرام و نجسون رو چه کنن؟ تقیید بزنه. پس شارع چه کرده اینجا؟ شارع در اینجا کسر و انکسار ملاقات کرده. شارع برای یک ملاک اهم که امام اینجا اشاره میکنن به اینکه ملاک اهم یک جهتش است که مردم اگر بخوایم همیشه در شبهات موضوعیه مردم رو بگیم احتیاط کنید، احتیاط کنید، احتیاط کنید، اینا از دین اعراض میکنن، که اینم خودش نکته لطیفیه که اینجا فرمودن من نیدم باز در کلمات دیگران اعراض عن دین، بی رغبتی از دین برای مردم به وجود میاد. شارع برای حفظ این ملاک میگه شما اینجا اصل اباحه رو جاری کن، اما این اصالت الاباحه نمیاد اون دلیل حکم واقعی رو تقیید بزنه. یا اساسا میفرماید در جایی که یه خبر واقعی بر خلاف واقع قائم میشه، واقع این است که نماز جمعه واجبه، این خبر واحد میگه واجب نیست، اونجا شما شارع که میاد میگه عمل به خبر واحد عمل به امر لازمه، آیا این خبر واحد میاد اون حکم واقعی رو تقیید میزنه؟ میگیم نه. پس چه کار کرده شارع؟ کسر و انکسار ملاقات کرده. میفرماد نظیر این دو مورد در مانه نفیه، در مانه نفی یک طرف اصالت الاطلاق میگه باید از این دوتا ظرف اجتناب بکنی، طرف دیگر اصالت الاباحه است. ما که بحث میکنیم آیا در اطراف معلوم بالاجمال اصول ترخیصی جاری میشه، بحث در اینه که آیا یک ملاک اهم که شارع او رو در نظر بگیرد و بر ملاک حکم واقعی مقدم بکنه وجود داره یا نه. اما بحث تقیید و تخصیص و ورود و حکومت و تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر به حسب لفظی نیست، بحث در این است که آیا یک ملاک اهمی در کار هست تا شارع بیار این اصول ترخیصیه رو بیاره یا نه. ببینید اینجا من یه نکته رو عرض بکنم، این خیلی جواب درد میخوره، اینم رو باز ما از خود روش اجتهادی امام استفاده کردیم. امام گاهی وقت در مباحث توجه عمیق خودشون رو میبرن رو حقیقت مطلب. حقیقت مطلب چیه؟ یعنی حالا این تعبیر رو میخواییم بکنیم برای اینکه مطلب روشن بشه، نه اینکه حالا تعبیر درستی باشه. امام گاهی اوقات خودش رو مینشونه جای شاره، میگه خب اگر شاره به ما انه و شاره اون، میگه اینجایی که مکلف یک حکمی براش معلومه به اجماله، من بخوام اجازه بدم که هر دو رو ترک بکنه، هر دو طرف رو، من به چه ملاکی میتونم این ترخیص رو بدم؟ باید من شاره بیام اهم مهم بکنم، ببینم آیا اون ملاک ترخیص اهم از اون ملاک حکم هست یا ملاک حکم نیست. و این مطلب عرض کردم خیلی جاهای دیگه فقه و اصول اگر امام نظری رو دارن مبتنیه بر همینه. اساسا اگر به نظریه خطابات قانونیه امام رسیده، برای این است که خودشون رو جای شارع مینشونن، اون وقت میگن خب حالا بررسی بکنیم. ولی اگر انسان خودشو بخواد فقط در گیرودارهای همین نزاعی که دیگران مطرح کردند و تو همان مسیر در همان خط راه رو بخواد طی بکنه، به واقع نمیرسه. واقع الان همینه، خدا میبینه مکلفی در یه جایی میدونه یکی از این دوتا ظرف خمره، از حالت الاطلاقی هم که در اختیارش هستش، میگه باید از هر دو اجتناب کنی. حالا من شارع میتونم اینجا ترخیص بدم در ترک هر دو یا نه؟ حالا این کلام امام رو هم باز ملاحظه کنید تا انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.